بله، سخنان استاد گرانقدرمون زنده یاد استاد آهی رو با هم دیگه شنیدیم که دوستانمون پیش از در واقع فوت آقای آهی مهمانشون بودند. دوستان، ساعت 9:31 است. شما با برنامه لسان الغیب از رادیو نمایش همراه هستید. 30075 شماره پیام کوتاه ماست، با ما در ارتباط باشید. چون 20 مهر بزرگداشت حافظ شیرازی هست، ازتون خواستیم که غزل بیت و یا اون مطلبی رو که در مورد حافظ مد نظرتون هست با ما در ارتباط باشید و اون رو به ما منتقل بکنید در یک بیت یا دو بیت. همونطوری که در ابتدای برنامه به عرض شما بزرگواران رسوندم، امروز قرار هستش حافظ رو بشناسیم، اما جای دوری نمیریم، به خود اشعار حافظ مراجعه میکنیم و حافظ شناسی رو در واقع از خود دیوانش انجام میدیم. پیش از این که من وارد در واقع ادامه مطالبم بشم، این توضیح رو، نکته رو باید خدمتتون بگم که حافظ رو هم از میان اشعارش باید بشناسیم، ولی بعضی از اشعار رو که میرسیم میبینیم که مربوط به دوره زمانی هستش که ایشون توش زندگی میکرده و یا پیش از اون، یعنی حکومت‌هایی که قبل از او بوده. دوستان عزیزی که روزهای پنجشنبه شنونده برنامه تلختر از عسل هستند، به مدت 2 ساله که این برنامه روی آنتن هستش، خدا رو شکر، و در قسمت اولش یک بررسی تاریخی انجام دادیم. درست موضوعش این بودش که بررسی خصایص و ویژگی‌های نامناسب ایرانی‌ها رو در ادوار تاریخی بررسی کردیم، ولی این فرصتی شد، بهانه‌ای شد که ما بیایم یک ورقی، تورقی در تاریخ بزنیم و در دوره‌های مختلف به این ویژگی‌ها بپردازیم، حالا در هر برنامه یک جور. ما اون شنونده‌های تلخ‌تر از عسل می‌دونن که ما در واقع در دوره حمله مغول و حکومت ایلخانیان به کرات صحبت کردیم تو همون برنامه. امروز ناچار هستیم یک بخشایی رو که در رابطه با حافظ هست اینجا تکرار بکنیم، که در واقع برنامه‌ای که داره تقدیمتون میشه لسان الغیب حدوداً 2 ماه پیش به ما پیشنهاد شد که در روز بزرگداشت حافظ چنین برنامه‌ای رو داشته باشیم. زحمات زیادی برای این برنامه کشیده شد، به ویژه توسط تهیه کننده این برنامه، سرکار خانم ایهانه یزدان دوست که تهیه کننده برنامه تلختر از عسل هم هستند. تمام این موسیقی ها، قطعاتی که تقدیمتون میشه، با تنظیم و چینشی که هست کار ایشون هستش که دستشون درد نکنه. و این رو هم بگم که امروز سعادتشو داریم سرکار خانم فهیمه یا آقاجانی صدا برداری این برنامه رو داشته باشه، که بسیار خودشون هم مثل یک شنونده پر و پا قرص روبروی من نشستن و گوش میکنن. من هم فاطمه حاتمی هستم، گوینده این بخش، که به فراخور در واقع داشته های خودم در خدمت شما هستم. اما تورقی بزنیم در تاریخ. حافظ در زمان سلطان ابوسعید آخرین ایلخان مغول به دنیا آمد. با اینکه ابوسعید فرمانروای کشور بود، ولی افراد دیگری هم در قسمت‌های مختلف ایران حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل داشتند. از جمله ملک غیاث‌الدین کرت که مال آل کرت یا کرتیان بود، رکن‌الدین حسن شبانکاره که تبارشون میرسه به اردشیر بابکان و پیش از آل مظفر حاکم در شیراز بودن، امیر مبارزالدین محمد مظفری که در واقع سلسله آل مظفر بودن، عمادالدین پهلوان هزار اسب پسر اتابک هزار اسب و شجاع‌الدین محمود ابن عزالدین حسین که از اتابکان لور کوچک بود و آل اینجو. در بین همه این ایلها، خاندانها و آلها که همشون پیوسته با همدیگه درگیری داشتن، زد و خورد داشتن، کم کم پایه های پیدایش سربداران، چوپانیان و ایلکانیان هم در تاریخ ایران ریخته شد. حافظ شروع زندگیش در این دوران بود. ابو سعید در سال 736 هجری قمری میمیره، حکومت ایران تقسیم میشه. در بین همه قبایل آل اینجو جایگاه ویژه‌ای داشته. شرف‌الدین محمود شاه اینجو و پسر شیخ ابو اسحاق خودشون رو از خاندان خواجه عبدالله انصاری می دونستند. ابو اسحاق که اتفاقا اسمش در میان اشعار و غزلیات حافظ بسیار اومده، اهل شعر و ادب بود، فردی سخنور که حکومت فارس رو به دست آورد. حافظ رو بسیار عزیز می دونست و گویا رابطه مراد و مریدی هم با هم داشتن. اما این شخص به دست کسی به نام امیر مبارزالدین کشته شد و آل اینجو به پایان خودش رسید. با اومدن در واقع آل مظفر، آل در واقع دوران حکومت آل اینجو به پایان میرسه. حافظ و سایر شعرا از جمله عبید زاکانی بسیار متاثر میشن از این موضوع که یک فردی به نام امیر مبارزالدین آل مظفر حاکم شیراز میشه. با حکومت او در واقع دوران خوش شیراز به پایان میرسه. شیراز گرفتار چنگال تعصب میشه. محتسبان بر امور، جان، مال، ناموس و امور مردم چیره میشن و دیگه فرصتی برای جلوه‌گری مرغ اندیشه حافظ و یا سایر شعرا و نویسندگان و اندیشمندان باقی نمیمونه. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. در واقع غزلی که خدمت شما عزیزان خوندم مرثیه‌ای بودش که حافظ برای شیخ ابو اسحاق اینجو که 11 سال حاکم شیراز بود سروده بود و اینطور میزان عمق ناراحتیش رو بیان میکنه. دوستان، روزگار آل اینجو و ابو اسحاق با اومدن امیر مبارزالدین تموم میشه، اما امیر مبارزالدین هم پایدار نمیمونه. همونطور که گفتم امیر مبارزالدین آل مظفر به حکومت رسید، اما حکومتش پایدار نموند. شاه شجاع و شاه محمود که پسران مبارزالدین بودن علیه پدر خودشون شورش کردند. او رو دستگیر کردند، کورش کردند و زندان انداختند و حکومت رو در واقع بین خودشون تقسیم کردند. شاه شجاع حاکم شیراز شد و مردم در دوران حکومتش از یک آزادی نسبی برخوردار شدن. مدت حکومتشون هم اتفاقا خیلی طولانی بود، ولی ترس از برادر داشت، یعنی حکومتی کرد که توأم با ترس از برادر بود. در واقع همیشه کشمکش داشتن، درگیر بودن، تا جایی که یک یا به قولی 3 سال شاه محمود حاکم شیراز میشه و شاه شجاع به کرمان میره. در کرمان شاه شجاع شیفته عماد فقیه میشه که از راه حقه‌بازی و ریا معجزاتی رو به شاه نشون میداده. حافظ متوجه این قضیه بوده و در غزلی در واقع اون رو حقه‌باز خطاب میکنه. شاه شجاع خشمگین میشه از این اهانت، شروع میکنه به خردگیری بر حافظ و اشعارش و به حافظ یک جمله جالبیه که به حافظ میگه شعر خوب باید موضوع واحدی داشته باشه که از ابتدا تا انتها تعقیب بشه، نه اینکه مانند اشعار تو باشه که مدام داری از یک شاخهی به شاخه دیگه میپری. و حافظ جواب میده که فرمایش شما شاه درسته، اما شعر حافظ به قدری محبوبه که تا از دهان حافظ خارج میشه به اطراف و اکناف و آفاق میره و دهان به دهان میگرده، بر عکس شعر برخی ها که از دروازه شهر هم خارج نمیشه. این جواب هم باز بر بار آزردگی شاه شجاع اضافه میکنه، به حدی که اتهام تکفیر به حافظ میزنه و مترصد فرصت برای تنبیه بوده که با تدبیر حافظ و دوستانش برطرف میشه.
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی.
تو گفته ای به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. ز رنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق، که موسم ورع و روزگار پرهیز است.
برو رو نخوت این مرد بگرید، عراق و پارس گرفته به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز.
این نیز گفتم هر آن کسی که در این حلقه نیز زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید.
نیست امید صلاحی ز فساد حافظ.
من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است.
ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به عدو که حاجت است.
محتاج قصه نیست گرد قصد خون ماست.
فرمود برو که مرا با تو کار نیست.
فرمود احباب حاضرند به عدو که حاجت است. برو
به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است؟ به کام تا نرساند مرا لبشون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد است.
برو کشون مدم حافظ. برو
سر تسلیم من، خشن دم این کده ها دیگر نکند فهم سخن گوسر و خشت، مدیگر نکند فهم سخن گوسر و خشت.
بخش هایی که تقدیمتون شد از اپرای حافظ بود. یه توضیحی در مورد این اپرا بدم خدمت دوستان علاقمند که بعداً جستجو کردن و یافتنش براشون راحت تر باشه. اپرای حافظ به کارگردانی، نویسندگی و طراحی صحنه بهروز غریب‌پور اولین بار در تیر ماه سال 1391 به اجرا در میاد. این کار توسط گروه نمایشی آران اجرا میشه با آهنگسازی امیر پورخلجی. منتها نسخه دومی هم ازش تهیه میشه. در نسخه دوم آهنگسازی کار با بهزاد عبدی هستش که در همون سال ولی 26 دی ماه روی صحنه میره. و دیگر اینکه موسیقی این اپرا رو که آقای بهزاد عبدی ساخته و در دو اپرای پیشین آقای غریب‌پور هم که اپرای مولانا بوده و اپرای عاشورا بوده، خود ایشون آهنگسازی رو انجام دادن. موسیقی این اپرا در اوکراین به رهبری ولادیمیر سیرنکو ضبط میشه و خوانندگان در تهران بر روی موسیقی ضبط شده میخونند. توی نسخه اول اپرا علیرضا قربانی نقش حافظ رو در واقع میخونه و در نسخه دومی که الان تقدیمتون شد صدای آقای محمد معتمدی بود. توی این اپرا شخصیت‌های زیادی از دوران زندگی حافظ معرفی میشه، مثل محمد گلندام، مثل شاخ نبات، مثل عبید زاکانی و یک دیداری بین حافظ و شعرا هم در این اپرا انجام میشه. بهزاد فریدپور کارهای بسیار فاخری انجام دادند که بهروز غریب‌پور عذرخواهی میکنم و بسیار کارهای زیبایی هستن، کار مولانا، کار عاشورا و همینطور اپرای حافظ که علاقمندان میتونند در واقع اون رو تهیه بکنند و بشنوند و بیشتر لذت ببرند.
تربتم را بعد از وفات و بنگر تا کیریا و سالوس سرها بریده بینی، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، آکیریا و سالوس زنهای از این بلارون، یا دست از سلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. زن یار دل نوازم شکری اسم و شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت، بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را، یارب مباد کس را مخدوم بی با ما بمان تو حافظ، با ما بمان تو حافظ ای صاحب کرامت، ای صاحب کرامت. با مردمان خاک دارا
بله، شعر غزل زیبایی از حافظ، زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. این غزل رو خوشبختانه در این بخش دیگری از اپرا با هم شنیدیم که معروف هستش به بخش گلندام که تقدیمتون شد. دست تهیه کننده درد نکنه که واقعا همراه هستش و تمام این قطعات رو جداگانه برای شما دوست عزیز انتخاب کرده. اما ساعت 9:55 دقیقه است و با ما در ارتباط باشید. دوست عزیزی به ما پیامک دادن و پرسیدن محمد گلندام کی بود. خدمتتون عرض بکنم که یکی از نزدیکان حافظ بوده و یک جورایی شاگردی ایشون رو می‌کردند و جمع‌آوری کننده اشعار و غزلیات حافظ بودند که در دیوانش مقدمه دیوان رو هم آقای گلندام نوشتند. با ما در ارتباط باشید. 301075 همراه شماست. به ما بگید اون شعر، غزل و یا بیتی که بسیار باش خاطره دارید، بهش علاقه دارید، ورد زبانتون هستش و بیشتر ازش استفاده میکنید رو به ما بنویسید. موسیقی
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. من سرگشته، من سرگشته، هم از اهل سلامت بوده، شکن طره هندوی تو بود، حالم از شور و شر فتنه انگیز جهان، فتنه انگیز جهان، غمزه